بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. توفیقی است به حمد الله در این ایام متعلق به ماتم سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه واقعه را مطرح می‌کند. بعد از بیان تقسیم انسان‌ها به یه تقسیم سگانه، این که مبنای این تقسیم رو خدمت عزیزان در نوبت قبل از آن اشاره کردیم، ذات باری تعالی به جایگاه و بهره‌مندی‌های این سه گروه اشاره می‌فرماید. طبعاً از سابقون از سابقون مقدم بودند که دیشب بخش‌هایی از حالات و تنعمات این گروه رو بازگو کردیم و چه می کنند که به اینجا می رسند. پایان عرائض دیشب این بود که جزا ام به ما کانو یعملون. شاید اون ثقل سخن و تکیهگاه کلام همین بود عزیزان، در مجموعه اون ویژگی هایی که برای این گروه برشمارده شد، که ذات حق می فرماید هر اون چه دریافت می کنند نیست مگر پاسخی به اون چه عمل کردند. جزائم به ما کانو یک سبون با سببیت است، با مقابله است در کلام عرب. آنچه را که دریافت کردن در مقابل آنی بود که عمل کردند. به اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، سر تا پای قرآن رو که میبینید در لابلای آیات اصالت عمل خود نمایی میکند. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خطاب کلی قرآن این است که جزای انسان ها مطابق اعمال آدمیان است. ایمان رو میبینید در آیات بینات الهی، به دنبال اون عمل رو میبینید. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. ایمان منفک از عمل توصیه نمیشود و معرفی نمیشود. ممکن است ابتداء ایمان امر قلبی باشد، انعقاد اون عقد القلب به تعبیر متکلمان، یعنی آنیست که در جان می آید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، سوره مبارکه حجرات انشاءالله خواهیم گفت. ایمان در قلب می آید، اما آنچه نشان می دهد حضور ایمان رو در قلب انسان نیست مگر اعمال برونی. اگر کسی ادعای ایمان کند اما عمل مطابق و منطبق با ایمان را در خارج از او مشاهده نکردید، می توانید تکذیب کنید ایمان او را و می توانید تصدیق نفرمایید ایمان او را. ایمان نیازمند به مبرز است و ابرازگر ایمان چیزی جز عمل کرده انسان ها نیست. و اشاره شد که متاسفانه این فاجعه بزرگی بود است از جهت تاریخی، که زمانی بین ایمان و عمل در جامعه اسلامی یه فصل شومی و فاصله نامبارکی ایجاد شده است که آغاز اون رو میتوانیم مع الاسف به دوران تیره و تار حاکمیت امویان بدانیم و نسبت بدیم و شناسایی کنیم. فرقه ها و گروه هایی که پدیدار آمدند و مبنای فکری اینها این بود که ایمان یا امر قلبی است و بس، عمل بیرونی باشد یا نباشد تصریح داریم در متون کلامی جماعتی عزیزان که به این زنا و این سرق و این قتل، زنا کند، سرقت کند، قتل کند، دخلی به ایمان او ندارد. ایمان مانند کوه دماوند محکم ایستاده است، ولو این که صاحب آن زانی باشد. سارق باشد، قاتل باشد. این محملی بود برای هموار کردن کار حاکمان بنی امیه. اونها که نمی توانستند که خودشون رو با اسلام و حقیقت قرآن منطبق کنند، پس چاره ای ندارند برای اینکه از اسلام نان بخورند، اینکه اسلام را با شخصیت و رفتار خودشون هماهنگ کنند. این روشی بود که امویان پیشه گرفتند. از دل این حرکت‌های مانند مرجعه به در آمد. کسانی که مبنای فکری اینها این بود که میگفتند زک قلبک، دلت پاک باشه، اما این مهم نیست که تو چه میخوری چی نمیخوری، عمده اینه که دل تو با خداست. وقتی دل تو با خداست دیگه چه فرقی میکند که در خارج چه عمل بکنیم. مخالفت تام و تمام با جز آیات و بینات قرآن و یه توهم موهومی که زائیده افکار پلشت آلوده کسانی بود که به نوعی نان به سفره چنین جماعتی میگذاردند و بازار اونها رو داغ میکردند و میشستند و تطهیر میکردند رفتارهای شوم این گونه حاکمان و حکمرانان ظالم جائر را. این جمله از وجود اماره که سید و شهدا در اون روز نخستینی که خبر حاکمیت یزید به دیشان در مدینه داده شد، در حضور حاکم مدینه مشهور است که فرمود یزید ایها الامیر انا اهل بیت النبوه، بدان امیر مدینه ما خاندان نبوتیم، یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمه مثلی لا یبایعو مثله. یزید انسانی شارب الخمر، فسق علنی و آشکار دارد، باکی هم ندارد، قاتل نفوس محترمه و جانهای محترم است. مانند حسین ابن علی و مانند من نمیتواند با هیچ مبنایی دست در دست چنین جانی بنهد. اگر من چنین کاری بکنم، نفوس آینده و طیب تاریخ حسین ابن علی را محکوم خواهند کرد و شخصیت او منفور خواهد شد. خود وجود نازنین مولا در فراز دیگری این جمله رو هم اضافه کردند. اما متاسفانه شد، فرمود جزاءً بما کانوا یعملون، اینها جزای اعمال خودشون رو میگیرند که چنین موقعیتی دارند. اما یه بخش دیگه باقی موند از نعمتی که اینها برخوردارند. من تکرار میکنم این رو خدمت دوستان که سطوح نعمتهای بهشتی رو در چند ساعت اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، 300 درود بر اذهان آماده عزیزان که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق و بر سر کار آورد. اشاره کردیم که خداوند ابتداءً سطحی از نعمت را مطرح می‌کند که ملموس حواس ماست، مطابق با فهم امروزین ماست، البته نه مانند اون چه امروز داریم که دیدید، مشاهده فرمودید، الان هم خواهم گفت سطحی فراتر، اما از باب این که کلم الناس علی قدر عقوله، از باب اون که باید مطابق فهم و ذهن سخن گفته شود. سطح اول نعمت اون چیزهایی که ما میدانیم، لمسش میکنیم، حسش میکنیم در اون مستوای آن جهانی. اون لایه دوم و سطح دوم رو که خداوند مطرح میفرماید لذتهایی است که اینها فراجسمی است، جنبه روحی دارد، روح انسان رو سیراب میکند، مانند لذت زوجیت. لذت زوجیت در بهشت بیش از آن که بعد جسمی داشته باشد بعد روحی دارد عزیزان. یعنی میبینیم حالا باز هم امروز در این بحث این بزرگواران و گروه بعدی میخوانم و خواهیم گفت که اون جانا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. جان مطلب این است در بحث زوجیت و نعمتهای دیگر. سومین ساعت و ساحت اونجا که فلا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمی داند که خداوند چه برای او مهیا کرده است. یا در بعض از آیات دیگر فرمود ولدینا مزید، و نزد ماست اونی که اضافه و زائد بر بهشتیان خواهیم داد، می افزاییم بر اینها. نمی دونن خودشون چیست. اندنا و لدینا در نزد خداوند است، دیگه اون اوج حقیقت بهشت است که مشاهده میکنیم گاه شواهد و نشانه هایی از اون رو حضرت باری تعالی در لابلای آیات به رخ اولیاء خیش میکشد که فهم این معنا میکنند. فرمود اینجا لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیما. این نعمت و این لذت هم از اون قسم دوم است که جان و روح رو پرورش میدهد. دقت بفرمایید. فرمود اینها لا یسمعون، نمیشنوند در اونجا و در اون فضای امنی که مستقرند، نه لغوی را و نه تأثیمی را. استحضار دارید بالاخره از آنچه که ما امروز مبتلای با آن هستیم عزیزان، گاه رنجهایی است که از ناحیه شنیدار میبریم، همان گونه که انسان از جهت دیداری حظ بصر دارد و لذت دیدن میبرد در دنیا و لذت شنیدن میبرد به مقتضای این دنیا آنچه که میسور است، اما مع الاسف میدانیم از رنجهایی که انسانها در دنیا متحمل میشند، رنج شنیدن عزیزان، رنج شنیدن. دقت بفرمایید، من ریشه کار رو عرض کنم خدمت دوستان. واحد گفتار در کلام عرب چیست؟ کلمه و کلام. جزء خردتر اون کلمه، جزء بزرگتر اون کلام که جمله است، منتقل می کند پیام را. واژه کاف لام میم، کلم، کلمه و کلام از این برگرفته می شود. الکلمو ایل جر، کلم به معنای جراحت است، کالم به معنای مجروح، کلوم به معنای خسته زمینگیر. گویا مع الاسف توقع اولیه از شنیدن و گفتن آنی نیست که دل رو شادمان کند، آنی نیست که فرح افزایی کند، بلکه آن هست که از رنجی که میبریم. بسیاری از شنیدنی ها در دنیا آنیست که موجب آشوب جان، استراب وجود ما می شود و روح آدمی رو به تلاطم می کشد و رنجها بر جان وارد می کند. معلاصف من نمی خوام تقسیم کنم خدمت دوستان، اما به مناسبت سوره مبارکه حجرات اینجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو اشاره کردم مجموعه اخباری که می شنویم یا 100% کذب است، یا 100% صدق است، یا ترکیبی است از صدق و کذب. 33% رو میتوانیم لذت از اون ببریم و منتقل کنیم، 67% اون معیوب است از مجموعه اون که میشنویم در شب و روز، و چه رسد به انتقال آن. متاسفانه این قبح شنیدن، رنج شنیدن در دنیا وجود داره برای ما آدمیان، به حدی که عزیزان میخوام بگم رنج شنیدن در صاحب دلان و انسانها به حدی است که رنجهای جسمی هرگز این مقدار اذیت نمی کند آدمی را. شما یه سخنی رو میشنوید، یه مطلبی رو، 30 سال از اون مطلب گذشته است، یه اتهامی را، یه ناروایی را، یه زشت و پلشت سخنی رو، یه غیبتی رو و تهمتی رو و یه سخن ناروایی را که به حضرت عالی گفته شده است، 30 سال میگذرد اما این قلب رو داره میسوزاند و از جان برون نمیرود. با حالی که اگر این دست جراحتی برداشت، دوست جراح عزیز من به سرعت کار خود می کند، چیزی نمی گذرد، ترمیم می شود و فراموش می کنید و همان می شود که باید گفت جراحات و سنان دهل تیامو ولا یلتام ما جرحل لسانو، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. فضا این که این مؤمنان و این اصابقون درون به سر میبرند، این مقربون، لا یسمعون فیها لغوان، اینها این رنج رو ندارن، آسایش روحی برای اینها حاکم است به این شیوه. حالا من میخوام استفاده و کاربرد امروزین بحث رو بگم خدمت دوستان. لا یسمعون فیها لغوان، کلمه لغو به پارسی ترجمان اون چه میشود؟ بیهوده. زیباتر از اون، دقیقتر از اون، یاوه. ما لا طائل تحته در کلام عرب میگن این رو، یاوه، آنی که هیچ فائده و خیری بر گفتن و شنیدن اون وجود ندارد. این همان است که به اذا مروا باللغو مروا کراما. حال و هوای بندگان شایسته الهی این است که میدونن عزیزان من بزرگواران وقت تنگ است و اعمال بسیار. اینها میدونن جزء ساعت که داره براشون میگذرد، والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر هر چی رو بتونن کنترل کنن، پدیده زمان قابل توقف، قابل دپو کردن و ذخیره کردن، قابل بازیافت به هیچ وجه من الوجوه و قابل تولید نیست. زمان هم یعنی عمر انسان. میدونن این لحظات داره از کف میره، اونقدر فرصت ندارن که این گوش رو و این جان رو به بیهودگی و یاوه بگذرانند. اینها این فرصت رو ندارن که نشستیم و گفتیم و برخواستیم در این محفل در اون محفل با این جمع با اون جمع بنشینن، بعد ماحصل مطلب رو وقتی بلند میشن ببینن چیزی جز تضییع عمر، لاغیگری و لغویات نیست. اون مقربونی که میرسن به این مقامی که لا یسمعون فیها لغوان، جام برادر، اینها کسانی هستند که در دنیا لا یسمعون فیها لغوان، اینها در دنیا گوش به لغو نمی سپاردن که امروز چنین گوشی دارن و چنین هوشی دارن و چنین حال و هوایی. لازمه رسیدن به این مقامات مقدماتش اینجاست، جزاء بما کانوا یعملون. باید اینجا مهیا باشه، باید اینجا آمادگی این باشد که انسان این گوش رو به هر نااهل و نامحرمی نسپارد و هر سخنی رو و هر لغوی رو نشنود. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفو اسماءهم عند العلم النافع لهم، به تعبیر وجود نازنین امیر المؤمنین، اینا گوششون رو جایی می سپارن که در آن خیری باشد برای دنیای اونها، برای آخرت اونها، نه اینکه به هر کسی این گوش را بسپارند و محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست، اینکه سریعا این بالاخره مشتری رو بیاورند و خریدار کلام هر کس و ناکسی باشند. فرمود لا یسمعون فیها لغوان. خب این کلمه لغو رو مشاهده فرمودید که از واژگانی است که خیلی در قرآن روش تاکید میشه. لا یسمعون فیها لغوان، یه داخل پرانتز سریع عرض میکنم، گاهی در کنار کلمه لغو اینها رو مفصل چهار واژه رو توضیح دادم، الان فرصت اون نیست، فقط سریع یکی رو عرض میکنم. کلمه لغو رو هم میبینیم، گاهی دلخوری از کلمه لحف هم پیدا میکنیم توی مصادیق و مواردی که میشه لحف رو به کار میبریم. التفات داشته باشید، ابدا لحف این گونه نیست، در پایگاه و جایگاه لغو نیست در استعمالات قرآنی. کلمه لحف به معنای بازدارندگی است، اما مقوله ای و موضوعی که خود به خودی خود اون موضوع صاحب ارزش است، نمانند لغو که هیچ فائده ای نیست، یاوه در اون دیده میشه. مصادیق لحف رو که در قرآن نگاه میکنیم، یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم فتنه، وقتی خداوند مال و ولد رو به عنوان فتنه آزمون جدی مطرح میکند، میفهمد لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. از یه طرف المال و البنون زینت الحیات الدنیا، تردیدی هم نداریم، تمام نعمت و ثروتی که خداوند اوج اون رو به انسان در دنیا میده، اموال انسان و اولاد انسان دیگه اون تابلوی اولیه است. نمدکم به اموال و بنین، بارها مطرح میکنه قرآن، مدد ما به شما به سرمایه هاتون، اموالتون و فرزندانتون خواهد بود در پیشبرد اهدافتون در دنیا، تردیدی در این جهت نداریم. اما این مال و این فرزند مراقب باشید در عین مطلوب بودنش، در عین جایگاه داشتن و نعمت خدا بودن و موهبت الهی، گاه جنبه بازدارندگی دارد. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، شما را از اون حقیقت وجود و مسیری که دارید باز می‌دارد و غفلت ایجاد می‌کنه براتون. نقض غرض میشه این نعمت و تیغ دو سویه از اون طرف به جایی که ببرد از این طرف میبرد و جور دیگه عمل میکنه با شما. بالاخره رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی در اسلام هیچ محدودیتی ندارد، بلکه توسعه فراوان هم سفارش جدی هم به اون میشود. باید یه وقتی این زیباست در وسائل شیعه این حدیث رو نقل میکند، شیخ الرعاملی، بعد از نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، یه نوع شعوبیگری در بین اعراب نسبت به مسلمانان ایرانی که اونها رو گاه موالی هم میگفتن رخ میداد. به شکایت به نزد امیرالمؤمنین آمدن که یا ابوالحسن، اینها با ما چنین عمل میکنند، به ما همسر نمیدند، اینها با ما تجارت درست نمیکنند، بعض از بدبستانها رو نمیکنند، یه نوع شعوبیگری و ملیگری و عرب و عجم ایجاد کردن در اسلام. امیرالمؤمنین جلسه تشکیل دادن، بزرگان قبائل رو دعوت کردن، با اینها نشستن به صحبت کردن، همان رو فرمودن که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بازگو کردند که بدونید در اسلام و در نزد خداوند مرز به معنای مرز جغرافیایی و ملیت برای انسانها در پیشگاه خداوند معنی نداره. الناس من جهت التمثال اکفاه ابوهم آدم و الامه حواء، همه انسانها از هر نژاد و تباری که باشند، از حجاز و چین و ایران ما شبنم یک صبح خندانیم، ما تفاوتی در این جهت نمی کند. اما به کت این جماعت به حدی نرفت که امیرالمومنین وقتی بیرون اومد از اون محفل یجر رو به ردائه، عبای حضرت روی زمین کشیده می شد از تأثر و تأسف. صدا زدن این ایرانی ها رو، گفتن بیایید، گفتن برید اتجرو، برید بازار اینها رو قبضه کنید، تجارت اینها رو از خود کنید. بارک الله لکم، خدا به شما اونچنان برکت می دهد که اینا محتاج شما باشن. برید شما اقتصاد رو حفظ کنید، بعد میتونید از تصرف اقتصادی خودتون کارها بکنید. خب طبیعی است من در این موضع نیستم که الان اینو مطرح کنم، اما در آیه شریفه میبینیم که الهاکم التکاثر، این رشد اقتصادی و تکاثر، توسعه اقتصادی، گاه آفتی که دارد این است با غفلت از توسعه فرهنگی شکل میگیرد. فرهنگ به محاق میرود، ارزش‌های معنوی به محاق میرود، بعد اونگاه یک کاریکاتوری میبینیم که توسعه اقتصادی اون سر بزرگ و درشت آن است، زیر چرخ آن له میشود، اون ارزش‌های الهی هیچ فایده ای ندارد. الهاکم التکاثر یعنی آفت توسعه اقتصادی اگر به سامان و با موازنه دقیق نباشه، افراط گرانه باشه، نتیجان می شود که فرهنگ قربانی می شود. این میشه ملهی، عامل لحد و بازدارندگی. لذا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، تجارت و بیع، تمام مفاهیم اقتصادی در جای خود، اما لا تلهیهم، لحف نباید بکنه، نباید لحف کند از یاد الهی و به جا باشد. این واژه لحفه، حالا مصادیق این زیباست در قرآن، چقدر لطیف اینها رو بازگو میکنه ذات باری تعالی، چیزهایی که اهمیت داره، اما هشدار، هشدار، جنبه بازدارندگی درش وجود داره اگر التفات جدی نباشد و به غایت و اندازه بدان پرداخته نشود. اما کلمه لغو چیزیست که ماهیتاً بی خود است و بیهوده است. فرمود لا یسمعون فیها لغوا، دیگه اینها رنجی که در دنیا می بردن ندارن، اینها گوششون اینجا چیز دیگری می شنود که می خوانیم. ولا تعفیما، لذت روحی که دارن که دیگه در اینجا تعفیم نمی شنون. کلمه تعفیم از ماده اثم، اثم در لغت به معنای نقصان، نقص و سقوط، به همین خاطر به گناه در قرآن اسم گفته می شود، چون عامل سقوط و عامل نقصان شخصیت انسان در دنیا خواهد بود و در نزد خداوند سبحان. تعفیم یعنی به گناه نسبت دادن، کسی را در معرض گناه قرار دادن و نسبت به گناه دادن. خب بالاخره یکی از چیزهایی که در دنیا وجود داره اینه. منطق دینی ما این است عزیزان که هنر مسلمانان باید این باشد که پیشگیری از وقوع جرم رو اولویت اول قرار بدن، پیشگیری از تحقق منکر رو اولویت اول قرار بدن. اگر هنری داریم تا آنجاست که یه جرمی در جامعه پیش نیاد، یه منکری وقوع پیدا نکند، اما بعد از اینکه واقع شد، بعد از اینکه یه خطا و اشتباه و جرمی دست داد، دیگه اینجا آحاد جامعه اینها نسبت به مجرم حقی ندارن که توهینی، تحقیری و اهانتی و سرزنش و ملامتی بکنند. اینجا قانون است و به تعبیر قدیمی ها دستی که حاکم می برد خون ندارد. این مجرم به قانون سپرده می شود. این صاحب منکر مواجهه با قانون الهی می کند. دیگه مردم نمی تونن کف بزنن، هو کنن، گوجفرنگی بزنن، تخمق بزنن، نمی تونن این کارها رو بکنن در منطقه اسلامی. ما چیزی به نام تعییر، دقت بفرمایید، تعییر داریم که این عجب تعبیری است. تعییر یعنی کسی را بر گناهی و جرمی سرزنش کردن و اون اسم و گناهش رو به رخش کشیدن، میشه تعفیم. همین میشه من ایر مؤمنن علا زنبن، هر کسی که مؤمنی رو بر یک گناهی ملامت کند و گناه اون رو به رخ او بکشد، نمیمیرد تا آن که اون گناه رو خودش مرتکب میشود. قانون الهی است و خود لم یموت نمی میرد تا ارتکاب اون گناه می کند. به دلیل اون ملامت و سرزنشی که نسبت به یک انسان مؤمن در قبال یک خطا و اشتباه و یک گناه دارد. این میشه تعصیم. اساساً این چیز زشتی است. شنیدن تعصیم حتی رنج روحی است. ولا تعصیما. اینا در یه فضایی میبرن که چه آرامش شنیداری دارن و چه بهداشت شنیداری دارن. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. نه لغو میشنوند نه تعصیم میشن. خب این سلب شد. پس چی میشنوند؟ الا قیلا سلاما سلاما. این الا استثناء منقطع به تعبیر ادبا. اونی که اینها میشنوند یعنی بلکه لاکن چه میشنوند؟ قیلا قول قیل قوله سلاما سلاما. تکرار میشه نه به خاطر تاکید سلام اول بلکه به خاطر کثرتش. اینها چیزی که میشنوند در اون فضا سلام است. خیلی لطیف و زیباست عزیزان، چون بالاخره این واژه مأنوس ماست و از بام تا شام چند مرتبه تکرار میکنیدیم به تعداد کسانی که میبینید یا میگویید یا میشنوید یا هم میگویید و هم میشنوید. این واژه از مشهورترین واژگان برای ما. سلام علیکم، بالاخره این کلمه رو انس داریم با اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. اگر به شما کسی تحیتی گفت بهتر از اون تحیت بگویید و این تحیت سلام در اسلام. کلمه سلام، سلم یسلم تسلیما و سلاما، مصدر باب تفعیل است. کلمه سلام دو ویژگی در اون دیده می شود. در این کلمه سلام یکی عافیت است، دومی امنیت است. این دو با هم جمع میشه میشه سلام. اساسا کلمه سلام خیلی بگم خدمت دوستان و لذت این رو ببریم عزیزان، در منطق انسان ها نوعا این چنین است که آدمیان پسندیدن ترجیح دادن که هرگاه دو انسان با هم مواجه میشن قبل از اینکه سخنی بگویند یه ادب و احترامی به هم نشان بدن. حالا میخوان کلاهی از سر بردارن، میخوان زانوشون رو خم کنن مانند بعضی از شرقی ها، میخوان نمیدونم دست به سینه بگذارند، یه کاری انجام میدن یا کلامی رو میگوین بعد اونگاه مقاصد خودشون رو منتقل میکنن. در جاهلیت عرب هم همین متداول بود. هنگامی که به هم عرب جاهلی میرسیدن میگفتن حیاک الله. چیزی که برای اونها مهم بود به دلیل دشواری زیست و شرایط حیات گوهر کمیاب خود حیات بود. لذا میگفتن حیاک الله، یعنی عمرت رو دراز باد، عمرت دراز باد. خود این حیات براشون خیلی مهم بود. این جمله رو بازگو می کردن. حالا به چه کیفیتی باشد این حیات باشد، حالا به چه کیفیتی باشد مهم نیست، اما عمده این که دراز باشد، عمرت دراز باد. همین که ما گاهی بزرگواران و عزیزان قدیمی ما هم که میرسن به این دوستان جوان میگن خدا بابا عمرت دراز کند، عمرت چنین باد، همین کلمه رو به کار میبرن حیاک الله. این رو به عمرا و بزرگانشون که میرسیدند، به حکام که میرسیدند میگفتن عبیت اللعن، عبیت اللعن. اینو به عنوان حرف اولشون بود، بعد مطلبشون رو میگفتن، یعنی دور باد از لعن مردم وجودت، چون مقام و بلندی و صدارت و وزارت و وکالت گاه به دنبال اون لعن و نافرین دارد. انشاءالله جوری عمل کنی که از لعن و نفرین به دور باشی. عبیت اللعن. این جمله رو بازگو میکردن. اسلام این رو تغییر داد به چی؟ به کلمه سلام. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. خداوند سبحان سلام است. الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو باز می گردد. بنا شد مسلمانان وقتی که هم رو می بینند با هم سلام بگویند. این جمله رو دقت کنید، وقتی شما به کسی میگید سلام، حالا بقیش هم نگید، یعنی هم کلمه سلام بگید. این مبتدا است دیگه، مبتدا نیست که خبرش محذوف شده، یعنی سلام علیک، سلام علیکم. خود این جمله، جمله دقت بفرمایید دعاییه است. یعنی وقتی میگید سلام، سلام علیک، یعنی ادعو لک به سلام، یعنی دعا میکنم به تو به سلام. یعنی از خداوند دو چیز را برای تو طلب میکنم جان من، یکی عافیتت را و دیگری امنیتت را. میشه از این بهتر با کسی شروع کرد کار رو؟ بنا شد یعنی عمر اونطور نباشه که به هر کیفیتی گذاشت. نه، در اسلام ما کمیت عمر جایگاهی نداره. اونی که مهمه کیفیت عمر است. ممکن عمر هستی به پیش عمر جمعت آفتابیست بر لب بام، 18 بهار بیشتر نباشد، اما 18 بهاری باشد که 9 بهار تو مصیبت سنج بود، 9 بهار دیگرت در رنج بود. وجود نازنین صدیقه طاهره 18 بهاری باشد که هزاران قهر رو پوشش بده شخصیت او و عظمت او و مبانی فکری و اعتقادی و علمی او. توجه دارید؟ کمیت مهم نیست، کیفیت عمر مهم است که با عافیت و امنیت و سلامت درون و برون باشد. لذا بنا شد بگن سلام، سلام علیکم. از اجازه بفرمایید یه داخل پرانتز هم اینجا خدمت دوستان بین الهلال می اضافه بکنم. ببینید شما وقتی به هم میرسید، نگم کلمه خطاب رو اشاره نکنم، وقتی دو نفر به هم میرسن و میگن سلام علیکم، بنابراین چی گفتن دین ها؟ گفتن که بدان عزیز من طالب عافیت و امنیت تو هستم. یعنی از ناحیه من هیچ عاملی پیش نمیاد که سلامتی و عافیت و امنیت تو رو به مخاطره بکشد. هستیم پای این یا نیستیم؟ صادقیم یا نیستیم؟ آیا سلام اولی که گفتیم صادقانه است یا ریاکارانه و مزورانه است؟ یعنی همون کلمه اول تعیین میکنه شخصیتمون رو با خودمون که چه کاریم. و بگذارید به مناسبت این سیاه ماتم عرض کنم خدمت دوستان، بنابراین وقتی شما میگید السلام علیکم یا ابا عبدالله، میدونید داریم چی میگیم؟ میگیم حسین فاطمه، خدا رو شاهد میگیرم که از ناحیه من هیچ ناامنی و هیچ خطری عقاید شما را، ارزش‌های شما را، مکتب شما را تهدید نخواهد کرد و نمی‌کنه. هستیم یا نه؟ هستیم یا نه؟ این معنی سلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی اینو باید فهمید و ملتزم بود به سلامش میمونیم گاه. اینو باید توجه بیشتری بهش داشته باشه. خب پس خود واژه سلام این بار رو دارد و در توصیه های معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد چه تأکیدی لا کلام قبل سلامن. حق ندارید بدون کلام، بدون سلام کلام منتقل کنید. اگر کسی با شما سخن گفت و سلامی در کار نبود، میتوانید فلا تجیبوه، جوابش ندید. اگر میخواید خودسازی کنید، از بهترین نشانه های ادب اینه که من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، مبناتون رو بگذارید به صغیر و کبیر و بزرگ و کوچک و سواره و پیاده سلام کنید. این یه به نوعی وجود انسان رو به تواضع میکشد و اون کبر وجودی آدمی رو که منتظره که سلام کنه بعد جوابی بدهند. اون انانیت نفسی ما یه چنین چیزی رو میطلبد، خرد میکند و این کبر رو میشکند اگر انسان به این سلام تن بدهد. اینجا فرمود الا قیلا سلاما سلاما. از نامهای بهشت عزیزان چیست؟ دار و سلام لهم، دار و سلام عند ربهم لهم دار و سلام. سراسر بهشت سلام است عزیزان، امنیت و عافیت است. سلام از سوی خدا می آید، سلام قولا من رب الرحیم. سلام از سوی فرشتگان می آید و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام. سلام میان بهشتیان جاری است، تمام فضای جنتی که این بزرگواران در آن به سر میبرند سلامه. الا قیلا سلاما سلاما. اونی که میخواد به این جایگاه برسد، منطق گفتاری اون هم در دنیا چیست؟ سلاما سلاما. تا نباشد بدین مقام نمیرسد و این جایگاه را احراز نمیکند. خب تا اینجا موقعیت اصحاب سابقون از سابقون رو خداوند فرمود. حالا گروه بعدی و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین اول خواندیم و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اینجا فرمود و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، بعد هم میگیم و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. دو نکته، یک قالب رو که نگاه میکنید، اشاره کردم اون شب خدمت دوستان، گاه اونچنان است که معانی اونچنان در حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. یعنی نمیشه یه معنا رو مرد من در فهم یک عرض در عرض به فهم درست به تعبیری حسرت از فهم درست، نمیشه یه معنای عمیق رو گاه برای جماعتی منتقل کرد. بهترین شکل همینه که گفته میشود و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. دیگه توصیف از این بزرگتر نمیشه. چی بگیم اصحاب الیمین رو؟ خداوند داره میفرماید، نه یک فرد عادی، چه اصحاب یمینی، چه جایگاهی برای اصحاب، چه شخصیتی اندید اصحاب الیمین. اون شب خدمت دوستان گفتم عزیزان، در وجود آدمی دو پاره دیده می شود، پاره خیر و پاره شر. فالهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا در جان انسان. هنگامی که آدمی شکوفا می کند، بخش یمن وجود و مبارک وجودش رو میشه اصحاب المیمنه. هنگامی که انسان شقاوت وجودش رو خرد می کند و از میان می برد، به یه قدرت و توانمندی خودش رو می رساند که خیر رو در وجود خودش و اون توانمندی ها و استعداد های سرشار مبارک الهی رو که مایه های اون در جان و وجود انسان است به بروز و شکوفایی می رساند، می شه اصحاب المیمنه. اون شقاوت ها و ساوث شیطنت هایی که میاد شیطان می خواد به نوعی وارد کند، در رو می بندد. این به اصطلاح اصخاهی میکنم به این تعبیر، بخواه دیش رو برگردونده دیگه. این دیگه از اون طرف شیطان نمیگیرد پیام ها رو، صرفا از طرف رحمان میگیرد، از طرف خداوند میگیرد این وجود. لذا جان نورانی میشه، منجلی میشه، شکوفا میشه، الهامات میاد و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، میان تو این جان، تو این درب دل وارد میشن و چنین و چنان میشه. و بالاترش رو عرض کنم، این تعبیر تکان دهنده و شگفت انگیز است. فرمودن میدانید عرش دوم خدا کجاست؟ خدای ذل عرش المجید فعال لما یرید. یه عرشی دارد که عرض بتر الملائکه تحافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم. فرشتگان ویژه الهی حول عرش الهی به قدرت خدا رو گرفتن و انجام وظیفه میکنن. بعد گفتن میدانید عرش دوم خدا قلب و جان مؤمن است. عرش دوم خدا قلب مؤمن است. خدا از آن عرش به این عرش میفرستد، به اندرون میآید، وارد میشه، الهامات الهی میاد، شوارق الهی میاد و این نورانیت وجود این انسان رو میگیره. اصحاب اون طرف، اونهایی که نتونستن غالب بشن بر شقاوت هاشون، زشتی ها پلشتی ها برشون مزه داد، به تعبیر عامیانه حریف نفسشون نشدن، غلبت علینا شقوتنا، سوره مبارکه مؤمنون. نتیجه اون شد که شومی ها، زشتی ها و تیرگی ها اومد غالب شد، تمام وجود رو پر کرد، شدن اصحاب المشعمه. همون شب اشاره کردم خدمت، این تقسیم دوگانه شوم و خیر، یمن و شر در وجود ما انسان ها هست و اینکه تو این درگیری های زندگی و زیر و بم زندگی چه می کنیم، این خود دانیم. آموزش ها رو دیدیم و هدیناه و نجدین، یه نجد خیر یه نجد شر، علائم خیر و شر پیش روی ماست. و اساسا هنر ما انسان ها همین عزیزان، که ما به دلیل انتخاب جریمی که خداوند سبحان به ما داده است، ما میتوانیم برتر از فرشتگان هم باشیم. گاهی این سوال شده است، متکلمین سوال کردن که انسان برتر است یا فرشته برتر است. گروهی این گروهی آن پسندن، جماعتی گفتن انسان ها بیشتر فراتر از فرشتگان هن. گروهی گفتن ها فرشتگان فراترن چنین و چنان. من درز میکنم نه این نیست، نه آن است، نه این است. اگر فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علا و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر من مما خلقنا تفصیلا، ما به بنی آدم کرامت دادیم، روزی طیب دادیم، حملشون کردیم، تسلط بر بحر و بر و وجود و هستی به اینها دادیم، تصرفات میکنند و بر بسیاری از موجودات اینها رو برتری دادیم. حالا دقت بفرمایید، انسان ذاتن نسبت به فرشتگان برتری ندارد، فرشته ذاتن از انسان برتر است، اما انسان اکتساباً و فعلاً از فرشته برتر است. یعنی فرشته ها ذاتشون از انسان برتره، اما انسان به دلیل اکتساب و رفتار و اختیار و مقوله انتخابی که دارد، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نائلیه راجعون. این ویژگی ما انسان هاست که می توانیم این شعومت ها را به کناری بنهیم، به اون یمن ها و برکت ها رو بیاریم. یه سوالی بعض از عزیزان اشاره فرمودن که جاش اینجاست که یمین و شمال رو به جای میمنه و مشعمه می گوید. برای اینکه این تقسیم دوگانه وجود فراموش نشه، گاهی در بیرون هم به ما این رو نشان دادن، گفتن سر دوراهی موندید، خذ به میمنت طریق، دست راست رو بگیرید برید. گفتن کل تا یدیه امینون، خدا دست نداره که اصلا ید الله فوقی، یعنی قدرت خدا بالاتر قدرت است. گفتن کل تا یده یمین، خدا دوتا دستش دست راسته، یعنی قدرت خدا تماما به خیر صرف می شود. گفتن که در بعض از مکانها می خواهید وارد بشید، کجا بگذارید؟ اول پای راست را بگذارید. در بعضی از مکانها می خواهید برید، پای چپ را بگذارید. برای اینکه یه نشانه از اون تقسیم درونی جان در برون دیده بشه، یه چنین اعتباری رو هم در شریعت ملاحظه می کنید. خب رسیدیم به این گروه دوم، صاحب یوم و اصحاب الیمین. ما اصحاب الیمین، این اصحاب یمین چه جایگاهی دارن؟ بعد از اون السابقون السابقون، فی صدر مخزود و طلح منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیره. یک به یک بخوانیم و استفاده اون ببریم و اشاره کنیم به آن چه باید گفته شود. فرمود فی صدر مخزود، اینا در یه شرایطی هن، اونها فی جنات النعیم بودن، بحث محیط و شرایط بود. اینها هم شرایط خوبی دارن، محیط عالی رو خداوند برای اینها سرشار و مهیا فراهم فرموده است. اما فرمود فی صدر مخزود، کلمه صدر همان است که میدانید، یعنی همان درخت صدر که به پارسی به آن چه میگوییم؟ کنار، درخت کنار. مخزود از ماده خزد، یعنی چیدن، بریدن، به کناری زدن. مخزود یعنی خار چیده شده، یعنی فی صدر، اینها در سایه درخت صدری هستند که هیچ آزاری تو این درخت نیست، خاری ندارد و درشتی ندارد، بلکه در نهایت زیبایی است. خب حالا چرا خداوند این جمله رو مطرح میکند؟ میخواد فضای اینها رو به زیبایی توصیف کند، اما با کلمه صدر میگوید و این درخت مطرح میکنه. جای دیگه هم این رو میبینید در قرآن، عند صدرت المنتهى، یعنی پیامبر وقتی به اون اوج می رود، وقتی به اون معراج و عروج خیش می رسد، بعد می فهمد عند صدرت المنتهى، به یه جایی رسید پیامبر، همون جایی که شنیدید که دیگه جبرئیل ایستاد. این برتری انسان بر فرشتگان اینجاست که جبرئیل ایستاد و گفت لو دنوت قدر ان ملتن احترقت اجنتی. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا خرام، بیا بریم با هم. گفت اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. دیگه ما نیستیم یا رسول الله، اما خطاب میرسید از مستر زنجلال، ادنو ادنو ادنو. پیامبر میرود و جبرئیل میماند. رسول مکرم میرسد به جایی که جبرئیل و میکائیل توان پای گذاردن به اون مقام قرب و بساط جانان رو در توان خودشون ندارند و نمیبینند. اونجا عند صدرت المنتهى تعبیر میشه ازش. حالا عرض میکنم خدمت دوستان، ببینید بالاخره خداوند میخواد سایه سار رحمت رو بگوید، اما دو نکته اینجا وجود داره. یک، فهم مخاطبان اولیه قرآن. این گاهی سوالی است که مطرح میشه، تأثیر فرهنگ زمان در قرآن نسبت به عصر جاهلی. پاره از مثالهای قرآن رو که میبینید برگرفته از محیط جغرافیایی جزیره العرب است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و بالاخره اینها با شتر انس دارند و شتر رو سفینه البر میدونند، کشتی خشکی میدونند، و واقعا هم همینطوره. اگر این اسبهای تیزتک پارسی مثلا ترکمن ما میخواستن اونجا پاشونو بذارن تو اون شنها، تا زانو میرفت پایین، اما این شطور پا رو میگذاشت پهن پا، سطح تماس و استحکاک به حدی که شتابان حرکت میکرد. این جمل، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و خداوند شطور رو مطرح میکند. ببینید عزیزان من، پاره ای از موارد قرآن میخواد با مخاطبان خودش گفتگو کند. مخاطبان قرآن کیان؟ تمام بشریت در طول تاریخ. ان هذا القرآن یجری کما تجری الشمس، آمد خدمت وجود مبارک سامن الحجج مولای بزرگوار ما. گفت یا ابن رسول الله، ما بالا هذا القرآن تزداد ریا، من هرچی قرآن میخونم خسته نمیشم. بنده الان خدمت دوستان عزیز این چهارمین باره که تفسیر سوره مبارکه واقعه دارم میگم. خب این تو بیان یک بوده، بیان دو بوده، بیان سه انشاءالله همین رو دوستان ارائه می کنن و خدمت دوستان عزیز. البته تمام مجموعه بیان سه تدوین شده، انشاءالله فردا یا پس فردا خدمت دوستان عزیز می رسه. دور سوم تفسیریه که تصویری است و برای اولین بار در جهان اسلام چنین اتفاقی می افتد و 1800 ساعت 30 جزء کامل قرآن به شکل تفسیری و اون موضوع نویسی شده خدمت دوستان انشاءالله ارائه میشه که این مجموعه گفته های حقیر از سال 85 است. تا الان که در طی این 7 سال گفتم واقعی که اونجا گفته واقعی سال 83 مشهده که من گفتم اونجا رو در مسجد السجاد اونجا گفته شد که اینو جابجا میکنن. این واقعی رو انشاءالله میگذارم تو بیان سه بعد دوستان در ورژن بعدی و ارائه میشه. اما میخوام اینو بگم، به خداوندی خدا و حق آیه قرآن عرض میکنم با همه این مطالب از ساعت گفتن این مقام اینجا درست نبود، اما میگم برای تأثیرش، از ساعت 4:30 عصر مشغول مطالعه و بررسی سوره واقعه هستم. نه اینکه از تفسیری، چون چیزی نیست که بخوام بخونم، به عنایت الهی این کارها در این 30 سال انجام شده، تأملات تفکرات و دست نوشته های خودم رو میبینم، اما قریب 3 ساعت رو بحث امشب من مطالعه و تدبر داشتم. اگر 10 ساعت دیگه هم بود لذتش موجب میشد از جا بلند نشم. برای رسیدن به خدمت عزیزان از جا بلند شدم با تمام کارهایی که انجام شده روی این سوره. کتاب واقعه رو خیلی عزیزان خوندید دیگه، بله؟ ما بالا هازل قرآن تزداد و ریا. اومد خدمت وجود مبارک حضرت گفت یبن رس چرا این قرآن این حالتو داره که هرچی میخونیم باز احساس میکنیم نویه، باز حرف تازه داره، جدید، لذت میبریم. بالاخره شما گابریل گارسیا مارکس رو بگید، نابترین رمانش رو بگید، میخونید یه بار دو بار بعد چیکارش میکنید؟ بار سوم میخونید؟ نه دیگه، میذارین کنج تاق دیگه، دیگه نمیخونید که. یه متن علمی همینطور. حضرت پاسخ دادن ان هذا القرآن یجری کما تجری شمس. میدونی علتش چیه؟ علت اینه که قرآن خورشیده، خورشید فرادست همه داره حرکت میکنه. لم یخلق لزمان دون زمان ولا لاناس دون اناس. خورشید نه شرقی است، نه غربی است، نه شمالی است، نه جنوبی است، همه با خورشید خو میکنن. سر آن ندارد امشب که براید آفتابی. همه دلبندشن، همه دل به خورشید دارن، از حرارتش و از نورش همه استفاده میکنن. فهمیدین قرآن برای زمان خاصی نیومده، لذا همیشه نو به نو، تزداد و ریا، همیشه این شادابی خودش رو برای همه اعصار و قرون دارد. حالا ببینید همین قرآن با این ویژگی فرازمانی اما نمیتواند مخاطب اولیه خودش رو در بعض از موضوعات بی بهره کنه. یعنی بود اون جامعه عرب اولیه هم با قرآن ارتباط برقرار کند، لذا باید خرما بگوید، اشتر رو بگوید، یه چیزها و شواهدی برای اونها بگه، ارتباط برقرار میشه. اما سریعا به دنبال اون که فرمود افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به دنبال اون چه فرمود؟ و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الالجبال کیف نصبت. دیدگاه ما رو باز کرد با آسمان. برید حالا فیزیک فضا ببینید، برید کهکشان، برید آسترونومی بدانید، برید آسمان بخوانید، برید کوه‌ها ژئولوژی بدانید، زمین رو بدانید، کوه شناسی کنید، نمیدانم چه بدانید. اون جمله رو گفت برای مخاطب اول، اما به دنبالش چی جان من؟ فرازمان است، فرامکان است، فراقومیت است، فراملیت است. اینجا هم قصه اینه، درخت صدر در جامعه عرب و فرهنگ عرب 2-3 درخت بودن که اینا برشون خیلی معنوس بودن. یکی درخت صدر بود. در قرآن 2 درخت رو خدا خیلی جدی مطرح میکنه، یکی درخت صدر است و دیگری زیتون، شجرت مبارکت زیتونه. حالا این دو زیتون که میدونید دیگه، بالاخره دیگه امروز بشر به اونجا رسید که حال روز زیتون رو بهتر بپرسد و بهتر از این درخت و همه برکات اون استفاده کنه. اما این درخت صدر یا کنار ویژگیی که داشت عمر طولانی اون، گاه بعضی از این درخت ها تا 2000 سال عمر. ویژگی دوم اون ارتفاع و بلندا و پهنه عظیم اون گاه تا 40 متر. یه درخت بسیار پرهیمنه، یه چشمگیر پربار و بر و در این حال ویژگی های خاص. نکته خاصی که علت نام بردن میشه گذشته از فهم اینها و عظمت خود این درخت که به عنوان شاخص این مطرح میشه، صدر مطرح میشه، که بالاخره شما وقتی نگاه میکنید نوعا اشجار اینطورن درختان. گاه یه درختی هست که این برگ داره، شاخ داره، اما خب میوه نداره. اگر شما لب این جو و کنار این بید 10 سالم بنشینید هیچ گیرتون نمیاد. بله باغ فردوس عزیز است، ولی کنزین هارتو غنیمت شمار این سایه بید و لب جو. اما از این بیچ چیزی گیرتون نمیاد. سایه خوبی داره، خیلی عالی. پاره از درختان رو میبینید که میوه خوبی دارند، اما نمیتونید زیرش نفس بکشید. برید تو این تاکستان زیر این تاک بخواید بخوابید، نهیتون میکنن، میگن نرید، این مشکلات دارید، تنفسش خوب نیست، این درخت انگور سایه نداره، اصلا سازوکارش فرق میکنه با خیلی از درخت ها. اما درختی که برگ آن، بار آن، چوب آن، حتی برگش، بالاخره الان هم که دیگه میدانید یکی از غسل‌های سگانه‌ای که مسلمانان را با آن غسل میدهند، یه وقتی سوال کردن از میرزای قمی، این فقیه بزرگوار، از این شعر حافظ که ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. گفتن آقا مراد از این سلاسه قصاله چیست؟ فقیه بزرگوار جواب داد که مراد سقسلیست که مسلمان با آن باید شسته شود بدنش، با آب غراه و خالص، با آب صدر، با آب کافور، با چسته بشه مسلمات باب تجهیز و تقصیل انسان مسلمان. بالاخره صدر صحت رو هم که میشناسیم دیگه. فرمود فی صدر مخزود، فی صدر مخزود، اینها در یه صدر. اما مشکل این درخت صدر با تمام این برکات و خوبی ها و زیبایی ها، شاخ و بار و برگ و همه چی، این بود که یک خارهای تیزی دارد، یه حالت خار مانندی، نمیشه گفت، اما یه تیزی هایی داره که رو بعضی از درخت ها این رو میبینید هستید، یه چنین حالتی رو داره. این اون فرقیه که عرض میکنم که خدا کلم الناس علی قدر عقولهم مطابق فهم میگه، اما اینها در سایه صدرن، اما صدر بدون خار. یعنی در دنیا نعمت در کنار اون زحمت هم دارد. فکر معقول بفرما، گل بیخار کجاست؟ به تعبیر خواجه، جناب خواجه، آدرس گل بیخار اینجاست، فی صدر مخزود، مال اون عالمه. در اینجا هر کرا میل و رغبتی است به گل، بو گو برو با جفای خار بساز. اما اونجا تفاوت با جهان بعدی اینه، فی صدر مخزود و تلخ منزود. تلخ به معنای شکوفه، منزود چیده شده. خب زیبایی هم اون شکوه منظر و زیبایی منظر، نهایت اون درختان چیده شده پرشکوفای زیبا. بعضی از مفسرین تلخ رو به درخت موز تفسیر کردن، احتراماً عرض میکنم شاید دور باشد این معنا. فی صدر مخزود و تلخ منزود، بسیار خوب، و ظل ممدود و سایه‌ای کشیده شده، دو معنا دارد که فوق العاده زیباست خدمت دوستان. بگم به پایان برسانم و میماند بقیه برای فردا شب خدمت دوستان. سایه، یه معنای اون خب چیست؟ همان که میدانیم سایه چه میکند؟ بالاخره مکانی است که انسان آسایش داره، زیر اون یه رفاه مسئولیت داره از یه چیزهایی و کمک میکند به انسان در آرامش بیشتر، این سایه. اما میدونیم سایه ها در دنیا خصوصیتشون اینه که در حال آمده شدن، خورشید که می آید، طلوع می کند، غروب می کند، تغییر سایه، کوتاه بلند شدن و در حال حرکت هست. گاه بعضی ها هم دیگه بالاخره منتظر می مانند تا سایه بیاید، اگر به اونها بگویند روید. خب این حالت هم در بعضی ها هست. این سایه جا به جا می شه، توجه دارید، ثبات نداره. اینها در سایه هند، سایه رحمت بر سرشونه، اما ظل ممدود دارن، نمانند سایه دنیا که متغیر و کم و زیاد بشه، ظل ممدود است. اما معنای دوم جدی‌تر، کلمه ظل نه به معنای این سایه سطحی که عرض می‌کنیم، ما خودمون به کار می‌بریم. گفت پیغمبر علی را که علی، شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من مواعتمید، اندرا در سایه نخل امید. سایه معنای دوم اون کنف با کفایت و مأمنی که آدمی رو به تمام معنا حفظ میکند. عزیزان الان برای بعضی از بزرگان که در کلام عرب دعاشون میکنن، بعد دعا رو چی میکنن بهشون؟ میگن ادام الله ذله مد ذله العالی. بعد شما تو فارسی میخونن سایه شما بر سر ما مستند، کدوم سایه؟ منظور این سایه که نیست، این اون حمایت شما و عنایت شما بر سر ما. یه حدیثی سه وقتی اون زمانها قبل از انقلاب یه تحریفی میکردن، چیزی رو بعضی ها میگفتن که اون دستگاه حکومتی که شاه سایه خداست، این رو که گاهی شنیدی دیگه منتشر میشد. ریشه داره این، اما نه به این شکل. حدیث در بهار، محدث خبیر علامه جلیل القدر در بهار مجلسی نقل میکند حدیث رو. از سلطان العادل ظل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم. حکمران عادل، نه شاه سایه خداست، حکمران عادل سایه رحمت خداوند بر مردمان است. آن مشروط به این که یعوی الیه المظلوم، جوری باشد سازوکار حکومت که مظلوم بتواند دادش در این حکومت بستاند. این میشه سایه رحمت خدا، یعنی مأمنی میشه برای مردم. پس ظل یعنی کنف حمایت، مأمن به اصطلاح هر محفوظیت. فرمود و ظل ممدود، اینا در سایه گستر امنیت و حفظ الهی به سر میبرند. و ظل ممدود و ما این مسکوب و فاکهت کثیره. دیگه فکر میکنم اونقدر زیباست این زیبایی هایی که ذات حق مطرح میکند تا میرسد به اون قسمت هایی که نا بله اوربن اطراب و غیره، که خدمت دوستان باید تأمل کنیم و بگذاریم برای فردا شب. ادامه مباحث رو انشاءالله به سنبار که دوستان برسانیم. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بینات خودش رو، همراه شدن با اصحاب الیمین رو، در پی سابقون حرکت کردن رو به همه ما در این عالم و در این دنیا عنایت بفرمایید.